الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 96 سطر 13 توسط استاد مروی، جلسه 68 مورخه 17/1/1381.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة: الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة كما عن الإيزاح وجامع المقاصد، ولعله الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة. بحث در شرایطی بود که عقد بیع این شرایط رو باید دارا باشه. 5 شرط رو شیخ انصاری مطرح میکنه. 2 شرطش گذشت. شرط اول این بود که آیا عربیت در عقد بیع معتبر است یا نه. شرط دوم این بود که آیا مازویت و صیغه مازی در عقد بیع معتبر است یا نه. این 2 شرط بحثاش گذشت. شرط سوم این است که آیا در عقد بیع ترتیب بین ایجاب و قبول لازم است یا نه. به این بیان که آیا لازم است، چنانچه متعارف این است ابتدا بایع ایجاب رو بگوید و بعد مشتری قبول رو، یا نه اگر در عقد بیع ابتداعا مشتری قبول رو بگوید و انشا کند، بگه اشتری تو، و بعد بایع به تو بگوید، باز هم عقد بیع صحیح. این محل خلاف. آیا ترتیب در عقد بیع لازم است یا نه؟ شیخ انصاری در این بحث 4 قول رو مطرح میکنم. قول اول این است که ترتیب و تقدیم ایجاب بر قبول در همه عقود از جمله عقد بیع واجب است. قائلین به این قول سه دلیل رو در مدعاشون اقامه میکنه. دلیل اول تمسک به اصل است. توضیح این دلیل این است که قائل میگوید درست است که در آیات و روایات ما یک عموماتی داریم، احل الله البيع، اوفوا بالعقود، تجارت امتراض. این عمومات و اطلاقات عقد متعارف رو شامل میشن و بیع عرفی رو. عقد و بیع متعارف که در عرف واقع می شود آن عقدی است که ایجاب مقدم بر قبول باشد. پس بنابراین اگر عقدی خونده شد و قبول اول بود، این عمومات شامل این عقد نمی شود چون عقد متعارف نیست. شک داریم این عقدی که قبول مقدم بوده آیا صحیح هست یا نه. در عقود بارها گفتیم هر جا شک کردیم اصالت الفساد حاکم. پس اصالت الفساد میگوید این بیعی که قبول مقدم بر ایجاب بوده است فاسد و باطل. دلیل دوم بر این که ایجاب باید مقدم بر قبول باشد این است که میگویند همیشه تابع باید بعد از مطبوع باشه. فرع باید بعد از اصل باشه. در ادبیات ببینید صفت همیشه بعد از موصوف میاد، حال بعد از ذوالحال میاد، معطوف بعد از معطوف علیه میاد چون تابع اوست. قبول تابع ایجاب است، لذا قبول باید بعد از ایجاب بیاد. پس لازم است همیشه ایجاب مقدم بر قبول باشه. خاطری که قبول تابع ایجاب. قبول یعنی چی؟ یا قبل تو قبول میکنم. قبول میکنم چی چی را؟ باید یه چیزی قبلش باشه. پس معلوم میشه قبول همیشه تابع یه چیز دیگه است. پس ثابت شد قبول تابع. خیلی خوب مقدم شده، صحیح نیست. برای چی صحیح نیست؟ چون قبول همه جا در معنا تابع ایجابه. قبول یعنی قبول کردن، چی چی رو قبول کردن، یه چیزی باید قبلش باشه. چون تابعت تابع همیشه باید بعد از مطبوع باشه. البته این دلیل رد میشه، حالا یه کمی تأمل کنید در قول سوم و توضیحاتش یه تفصیلی دارن شیخ انصاری که این دلیل کلیتش قبول نیست. دلیل سوم بر این که ایجاب باید مقدم بر قبول باشد تمسک به اجماع است. آقایان میگویند مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع نموده است که در باب بیع باید ایجاب مقدم بر قبول باشه بل اجماع. قول دوم در مسئله این است که لازم نیست بین ایجاب و قبول ترتیب رعایت بشه و تقدم قبول بر ایجاب هیچ اشکالی نداره. قائلین به این قول ابتداعا دلیل سوم قول اول رو باطل میکنن، بعد دو تا دلیل اقامه میکنن بر مدعای خودشون. اما بطلان دلیل سوم از قول اول این است که میگوین شما ادعا کردید شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده ایجاب باید مقدم بر قبول باشه بل اجماع. این دلیل شما دو تا اشکال داره. اولا شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع نکرده، یه مطلب دیگه فرموده ایشون. شما از اون مطلب اجماع رو به اشتباه برداشت کرده. شیخ طوسی فرموده است اگر ایجاب در عقد بیع مقدم بر قبول بود به اجماع علما این عقد درسته، اما اگر قبول مقدم شد ترتیب رعایت نشد، آیا این عقد صحیح است یا باطل؟ شیخ طوسی سکوت کرده. پس بنابراین در مسئله محل نزاع ما شیخ طوسی سکوت کرده، نه اینکه ادعای اجماع کرده باشه. از اولا اشکال دوم به این کلام، به این دلیل این است که بر فرض ما قبول کنیم که این عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف و همچنین در باب بیع از کتاب مبسوط بر مدعای شما دلالت میکنه، یعنی ایشون ادعای اجماع کردن که اگر قبول در عقد بیع مقدم شد بیع باطل است بل اجماع. این اجماع ایشون به تعارض ساقط میشه، چون خود ایشون در کتاب نکاح از کتاب مبسوط صریحاً ادعا میکنن اگر در بیع و نکاح قبول مقدم شد این بیع و نکاح صحیح است به اتفاق علما. پس یک جا مرحوم شیخ فرمودن اگه قبول مقدم شد بی باطل بل اجماع، در پس که تفسیر آقایان درست باشه. یک جای دیگه ایشون فرمودن اگر قبول مقدم شد بی صحیح بل اجماع، این دو اجماع تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس فعلا دلیل سوم از قول اول رو آقایان ابطال کردن. عبارت رو بخونیم و دو تا دلیل دارن آقایون که مطلبی نداره اشاره می‌کنم. مسئله الاشهر و کماقیل اشهر چنانکه گفته شده لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. قول اشهر این است که ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. عرض شد که بحث در شرایط عقده، پنج تا شرط رو شیخ انصاری مطرح میکنن، روی این شروط حرف میزنن. شرط اول این بود آیا عربیت در عقد لازمه یا نه، شرط دوم این بود آیا مازویت در عقد لازمه یا نه، بحثاش گذشت. شرط سوم از این پنج شرط اینه آیا ترتیب در عقد لازمه، یعنی باید ایجاب مقدمه بر قبول باشه چنان که در عقود متعارف چنینه یا نه. در این مورد مرحوم شیخ انصاری چهار قول رو مطرح میکنن. قول اول این است که لازم است تقدیم ایجاب بر قبول، باید ترتیب رعایت بشه، ایجاب اول ذکر بشه، قبول به دنبالش بیا و بهی سرحه. و همین لزوم تقدیم ایجاب بر قبول تصریح کرده در کتاب خلاف و وسیله و سرائر و تذکره، چنانچه از ایضاح و جامع المقاصد هم نقل شده. سه تا دلیل دارن قائلین به این قول. دلیل اول و لعله الاصل، یا در بعضی از نسخه ها و لعله للاصل، که این عبارت بهتره، شاید این لزوم تقدیم ایجاب بر قبول به خاطر این ادله باشه. دلیل اول تمسک به اصالت الفساد، توضیحش اینه بعد حمل آیت وجوب الوفا، بعد از اینکه عمومات و اطلاقاتی که گفته اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارتا عن تراب، اینا رو حمل میکنیم بر عقود متعارف. از خارج توضیح دادیم عقد متعارف آن است که در عرف اول ایجاب باشه بعد قبول باشه، پس عمومات عقود متعارفه رو شامل میشن، عقدی رو که اول قبول باشه شامل نمیشن، چون این عقد متعارف نیست. حالا اگر عقدی اول قبول بود بعد ایجاب بود، عمومات که شاملش نمیشه. شک داریم این عقد درسته یا نه، در باب معاملات هر جا شک داشته باشیم اصالت الفساد حاکمه. اصالت الفساد میگه این عقد باطله، نتیجه میگیریم پس باید ایجاب در عقود مقدمه در قبول باشه. این دلیل اول. ولعله الاصل یا ولعله للاصل، شاید قول لزوم تقدیم ایجاب بر قبول دلیل اولشون اصالت الفساد باشه، بعد از حمل آیه وجوب وفا بر عقود متعارفه مثل اطلاقات بیع احل الله البیع و مثل اطلاقات تجارت عن تراض در کتاب السنه. این دلیل اول. بفهم نه، ببینید هر کدام از آقایان قائلین به این قول مراجعه کنید، ایضاح رو، جامع المقاصد رو، خلاف رو، از این سه تا دلیلی که ذکر شده هر کدوم یه دلیل رو مطرح میکنن. مرحوم شیخ هر سه دلیل رو ذکر میکنن، میگن شاید قائلین به این قول به یکی از این ادله تمسک کرده باشن، یه نفر به دلیل اول، یکی دلیل دوم، یکی دلیل سوم مثلا. و زاد بعضهم، بعضی از علما دلیل دومی آوردن. دلیل دوم اینه ان القبول فرع الایجاب، قبول در واقع فرع ایجاب است. قبول یعنی قبول میکنن، یه چیزی باید قبلش باشه، پس بنابراین قبول همیشه متفرع بر یک چیز دیگره. وقتی قبول فرع ایجاب بود، وقتی قبول تابع ایجاب بود، یه قانون کلی داریم، اصل مقدم بر فرع است، متبوع مقدم بر تابع است. بنابراین ایجاب اصل باید مقدم باشه، ایجاب متبوع باید مقدم باشه، فلا یتقدم علی، پس قبول مقدم نمی شود در اون ایجاب، چون قبول فرع ایجاب است. و به عبارت اخرى و انه تابع له، قبول تابع ایجاب است، فلا یصح تقدمه علی، پس صحیح نیست تقدم تابع بر اون متبوع. البته رد این دلیلم خواهد آمد، برای تقریب به ذهن ما توضیح دادیم کمک گرفتیم از یک قانون ادبی، در ادبیات صفت تابع موصوفه، حال تابع ذوالحاله، معطوف تابع معطوف علیه هست، لذا معطوف بر معطوف علیه مقدم نمیشه، حال بر ذوالحال مقدم نمیشه، صفت بر موصوف مقدم نمیشه. اگه قبولم تابع ایجاب باشه، قبول و تابع مقدم بر مطبوع نمیشود. دلیل سوم، و حکا فی غایت المراد، صاحب غایت المراد حکایت کرده از کتاب خلاف الاجماع علی، اجماع بر این لزوم تقدیم ایجاب رو بر قبول. این قول اول با سه دلیلش. از اینجا وارد میشن قائلین به قول دوم، ابتدا این اجماع رو ریشش رو میزنن، بعدم خودشون دو تا دلیل میارن که با تمسک به این دو تا دلیل میگن هیچ اشکالی نداره، قبول مقدمه بر ایجاب باشه. ابتدا اجماع رو میخوان بزنن، میفرماید ولیس فی الخلاف فی هذه المساله. مرحوم شیخ میفرمان کتاب خلاف رو مراجعه کنید، در کتاب خلاف این ادعای اجماع وجود نداره. مرحوم شیخ در خلاف مطلب دیگری رو گفته، آقایون از این مطلب اجماع رو بر مورد نزاع استفاده کردن. ولیس فی الخلاف فی هذه المساله، در کتاب خلاف در این مسئله وجود نداره الا این نکته، الا ان البیعه، ایشون فرموده بی ما تقدیم الایجاب متفقون علی. اگر ایجاب مقدم بر قبول باشه، اجماعی علماست که بی درسته، فیعخذ به، پس اخذ می شود به او. فراجع مراجعه کن. اما دقت کنید در کتاب خلاف نیامده اگر قبول در کتاب خلاف فقط گفته شده اگر ایجاب مقدم باشه به اجماع علما بی درسته، اما اگه قبول مقدم باشه بی درسته یا فاسد. مرحوم شیخ سکوت کرده، از سکوتیشون ادعای اجماع استفاده نمی‌شود. خلافاً لشیخ در حالتی که تازه این جواب اول از اجماع که آقا از عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف اجماع استفاده نمی‌شود، جواب دوم این که این اجماع معارض هم داره، خلافاً لشیخ اشکال دوم به این اجماع، خلافاً لخود شیخ در کتاب مبسوط در باب نکاح داخل پرانتز و این وافق الخلاف فی البیعه، ولو در کتاب مبسوط در باب بیع با کتاب خلاف موافقت کرده، همین جمله رو آورده که اگر ایجاب مقدم باشه بل اجماع بیع درسته، اما در باب نکاح اینجوری گفته الا انه عدل عنه فی باب نکاح، از این مطلب در باب نکاح عدول کرده، بل ظاهر و کلامه، بلکه ظاهر کلام شیخ در کتاب مبسوط در باب نکاح ادعای اجماع است که اگه قبول مقدم باشه بیع و نکاح درسته، بلکه ظاهر کلام شیخ در کتاب مبسوط باب نکاح عدم الخلاف، اینه که مسئله اجماعی خلافی وجود ندارد، فی صحتی در این که درست نکاح اگه قبول مقدم باشه بین امامیه، حیث انه مرحوم شیخ در کتاب مبسوط در باب نکاح بعدما ذکره، بعد از اینکه ذکر کرده ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح، بعد از اینکه فرموده در باب نکاح قبول به لفظ امر میتونه مقدم باشه، و ان یقول الرجل، به اینکه مرد بگوید زوجنی فلانه، فلان زن رو به ازدواج من در بیار، این جایزون بلا خلافه، فرموده این تقدیم قبول در باب نکاح بل اجماع جایزه. قاله، بعد اضافه کرده اما البیع، اما باب بیع چطوره؟ فرموده فانه اذا قال بعنیها، در باب بیع هم اگه مشتری به بایه بگه این جنسو به من بفروش، مشتری قبول رو مقدم کنه، فقال بعتکها، بایه بگوید این جنس رو بهت فروختم، قبول اول باشه ایجاب بعد باشه، عبارت شیخ خود دقت کنید، فرموده صح عندنا، در نزد ما شیعه درسته. پس ببینید اینجا ادعای اجماع میکنه در باب بیعم اگر قبول مقدمه بر ایجاب باشه بیع درسته، و عند قوم من المخالفین، گفته ما شیعه که همه قبول داریم این درسته، جمعی از اهل سنت هم قائلن که بیع درسته، البته وقال قوم منهم، جمعی از علمای اهل سنت گفتن لا یصح حتی یسبق الایجاب، درست نیست بیع مگر اینکه ایجاب مقدم باشه. پس بنابراین اگر فرض کنیم در کتاب خلاف اون ادعای اجماع رو مرحوم شیخ داشته، در کتاب مبسوط باب نکاح این ادعای اجماع مخالف رو داره، دو تا اجماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، و کیفکان مسئله ارجو که باشه، فنسبت القول الاول الى المبسوط، کسی قول اول رو به مبسوط نسبت بده، مستند الى کلامی فی باب البیع، مستند به کلامیشون در باب بیع از مبسوطه، اما فی باب نکاح، اما در باب نکاح فکلامه صریح، کلام شیخ صریح است فی جواز تقدیم، در این که تقدیم قبول بر ایجاب درسته، اونم عندنا یعنی در نزد ما علمای شیعه، مثل محقق رحمه الله در کتاب شرایط، علامه در عرض کنم که و علامه در کتاب سرائر و شهیدین در بعضی از کتبشون، و جماعتی ممن تأخر عنهما للعمومات السلیمت عما یسبق لتخصیصها و فحوا، علامه در کتاب تحریر ببخشید اشتباه لفظی سرائرشون، دقت کنیم. قول دوم این بود که تقدیم قبول بر ایجاب هیچ اشکالی ندارد. قائلین به این قول اجماع قول اول رو باطل کردن. اکنون دو دلیل اقامه می کنند بر این که تقدیم قبول بر ایجاب هیچ اشکالی نداره. دلیل اول تمسک به عمومات است. آیه قرآن میگوید احل الله البيع، آیه اطلاق داره چه در این بیع ایجاب مقدم باشه یا قبول مقدم باشه، دلیل خاصی هم نداریم که این عمومات رو تخصیص بزنه. یعنی روایتی داشته باشیم که بگوید احل الله البيع، در وقتی که ایجاب مقدم بر قبول باشه، چون دلیل خاص بر تخصیص نداریم این عمومات حکم می کند که اگر قبول هم مقدم بر ایجاب بود بی صحیح. دلیل دوم تمسک به دو روایت است در باب نکاح. بله، تجارت عن تراض، اوفو بالعقود و امثال دارد. توضیحش میاد از کجا بیع متعارف مقصوده، در ذیل قول سوم که کلمات شیخ انصاری توضیح بیشترش خواهد. دقت کنید، دو تا روایت در باب نکاح داریم. یکی روایت عبان ابن تغله و یکی روایت سهل ساعدی. این دو روایت دلالت میکنند در باب نکاح تقدیم قبول بر ایجاب مشکلی نداره. میگوییم وقتی در باب نکاح که شارع شدت احتیاط رو رعایت میکنه، تقدیم قبول در ایجاب مشکلی نداره، در باب بیع به طریق اولا تقدیم قبول بر ایجاب مشکلی نداره. قیاس اولویت اشکال نداره، قیاس اولویت عیبی نداره، قیاس مستندات الاله قیاس اولویت اشکال نداره. قول سوم در مسئله یه تفصیل مبسوطی از شیخ انصاری. مرحوم شیخ ابتدا سایر عقود رو از بیع جدا می کنن، می فرماین فعلا بحث ما در باب بیع است. در باب بیع هم می فرمایند آن الفاظی که قبول با اونها ادا می شود در سه قسمت، طارتن قبول به لفظ قبل تو و رضی تو است. قسم دوم این است که قبول به لفظ اشتری تو، ملک تو و ابتع تو است. قسم سوم این که قبول به صیغه امر است. مشتری به بایع میگه بعنی ها، این جنس رو من بفروش. این سه قسم در باب بیع به نظر شیخ انصاری احکام جداگانه‌ای دارد، لذا می‌فرمایند اما قسم اول اگر قبول به لفظ قبل تو و رضی تو باشد، مرحوم شیخ می‌فرمایند در این گونه الفاظ تقدیم قبول بر ایجاب در باب بیع صحیح نیست. سه دلیل بر این مدعا مرحوم شیخ اقامه می کند. دلیل سومشون دلیل مبسوطی است که فوضیات ادله رو امروز نمی رسیم. عبارت دقیق بفرمایید. للعمومات سلیمه، تا اینجا قول دوم اجماع رو باطل کرد، حالا قول دوم اینه که تقدیم قبول درسته، جایز قبول مقدم بر ایجاب باشه، اجماع هم در مسئله نداریم. حالا به چه دلیل؟ دو تا دلیل دارن آقایون. دلیل اول للعمومات سلیمه، به خاطر تمسک به عموماتی که سالمن اما یصلح لتخصیصها، سلامت از مخصصن، سالمن از اون که صلاحیت برای تخصیص داشته باشه، مخصصن ندارن. احل الله البيع، سواء کان ایجاب مقدمه بر قبول یا قبول مقدمه بر ایجاب باشه، پس احل الله البيع میگه این بیع درسته. دلیل دوم و فحوا جوازه فی النکاح، قیاس اولویت جواز تقدیم قبول در باب نکاح. در باب نکاح دو تا روایت داریم که اشاره میکنن قبول جایز مقدم بر ایجاب باشه، وقتی در باب نکاح تقدم قبول درسته، در باب بیع به طریق اولا درسته. خب جواز تقدیم قبول بر ایجاب در باب نکاح از کجا ثابت شده؟ از ثابت بالاخبار که ثابت شده به روایات، مثل خبر عبان ابن تغلب، دو تا روایت داریم که باز توضیحش خواهد آمد. الوارد فی کیفیت صیغه، که خبر عبان ابن تغلب وارد شده در کیفیت صیغه نکاح. المشتمله، که این حدیث مشتمل است على صحت تقدیم القبول، که درست است قبول مقدمه بر ایجاب باشد، به قوله، به این که مرد به زن بگوید اتزوجک متعتن على کتاب الله و سنت رسول الله. اینجا مرد ابتدا قبول رو بگه درسته، بعد ایجاب رو زن بگه. الا ان قال، تا این که در روایت داره فاذا قالت نعم، وقتی زن گفت بله، فهیم رأتو، که اون زن طرف حساب می شود و انت اول الناس بها. روایت دوم، روایت سهل ساعدی که مشهور در کتب فریقه، این است کما قیل المشتملته که این روایت هم مشتمل بر تقدیم قبول است از زوج به لفظ زوجنی ها و تحقیق. قول دوم هم تمام شد. قول دوم این بود تقدیم قبول بر ایجاب درسته، اجماع رو باطل کردن، دو تا دلیل داشتن. قول سوم نظریه خود شیخ انصاری که یه تفصیل و یه تحقیق مبسوطه، می‌فرمان و تحقیق قول حق و تحقیق این است ان القبول فعلا به سایر عقود کاری نداریم، از خارج گفتیم سایر عقود بذارید کنار، فعلا بحث بیع است. در بحث بیع قبول ممکنه به سه حالت باشه، ان القبول اما ان یکون به لفظ قبلتو و رضیتو و اما ان یکون به طریق امر و استیجاب که اون قسم سوم بود که ما بیان کردیم، نحو بعنی مشتری بگه جنس به من بفروش و یقول المخاطب بعتو که، و اما ان یکون قسم سوم این است که قبول به لفظ اشتریتو و ملکتو و ابتعتو باشه. فا امکان به لفظ قبلتو، اگر در باب به قبول میخواد به لفظ قبلتو و رضیتو باشه، پس ظاهر عدم و جواز تقدیمه. ظاهر این است که جایز نیست طرف ابتدا بگه قبلتو بعد بایه بگه بعتو، وفاقا به ما عرفت در صدر مسئله و وفاقا با اون علمایی که در اول مسئله شناختید، بل المحکی از کتاب میسیه و مسالک و مجمع الفوائد انه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبلتو، آقایون ادعا کردن خلافی نیست، اجماعیست در عدم جواز تقدیم لفظ قبلتو. لفظ قبلتو در باب بی جایز نیست مقدم بشود، این اجماع بر لفظ قبلتویه نه بر کل قبول. دقت کنید، لفظ قبلتو جایز نیست مقدم بشود. و هو المحکی از کتاب نهایت الاحکام و کشف اللسان در باب نکاح و قد اعترف به، اعتراف کردن به همین نکته و همین قول، غیر واحدی از متأخر المتأخرین ایضا، بلکه محکی هناک از ظاهر تذکره الاجماع علی، ادعای اجماع شده که لفظ قبلتو جایز نیست مقدم بشود و یدل علی، اشاره به ادله میکنم که توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.